بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم
صل علی محمد
و آله محمد.
مسئله که امروز میخواییم بخونیم مسئله افتراق اکراهی هست که آیا اکراه اگر کسی رو اکراه کردن و از مجلس عقد بیرون بردن آیا چنین شخصی خیار مجلس دارد یا با خروجش از مجلس عقد خیار مجلسش از بین میرود؟ که امروز یک مقداری نوشتنی دوستان دارند، اگر دوستان لطف بکنن بخوان بنویسن که عرض کنم خدمتشون. افتراق از مجلس عقد 4 صورت دارد: 1. هیچ اکراهی در بین نباشد، حکم با افتراق خیار مجلس از بین می رود. اگر هیچ اکراهی نبود و بایی یا مشتری مجلس عقد رو ترک کرد، اینجا یا افتراق صورت گرفته یا صورت نگرفته؟ با افتراق خیار مجلس چی می شود؟ ساقط می شود. 2. چیزا رو با مثال می زنم. مثلا مشتری را اکراه می کنند که از مجلس عقد بیرون برود، ولی او در مجلس عقد حق فسخ یا امضا داشته ولی اعمال نکرده است، یا مضطر شده به بیرون از مجلس عقد برود، داخل پرانتز مثلا دستش شکسته، ولی حق تخایر بر فسخ یا امضا داشته است ولی اعمال نکرده است. حکم این مسئله چی میشه دوستان؟ شخصی توی مجلس عقد هست و حق تخایر هم داشته، میتوانسته امضا بکنه یا میتوانسته فسخ بکنه، ولی یک کسی میاد این رو اکراه میکنه و از مجلس عقد بیرون میبره. میتوانست این شخص امضا بکنه یا فسخ بکنه، ولی این کار رو نکرد، اومدن این رو از مجلس عقد بیرون بردن. یا یک شخصی هست مضطره، میفته توی مجلس عقد، دستش میشکنه، باید خودش رو به بیمارستان برسانه، یا آپانتیسش گرفته، باید خودش رو به بیمارستان برسانه. این شخص میتواند، حق تخایر داره، یا تو مجلس عقد هست یا امضا بکنه یا فسخ بکنه، ولی نه امضا کرد نه فسخ کرد و مضطر شد از مجلس عقد بیرون رفت. آیا این شخص از مجلس عقد بیرون رفت خیار مجلس ساقط می شود یا نمی شود؟ خیار مجلسش ساقط می شود. چرا؟ چون وقتی که توی مجلس بود حق تخایر داشت، میخواست حق خیارش رو اعمال بکنه، حالا که اعمال نکرده و از مجلس عقد بیرون رفته، با بیرون رفتنش تفرق حاصل شده و دیگه خیار مجلس نداره. حکم: مشهور و شیخ میگویند چون این شخص مکره و مضطر، دوستانی که مینویسن، چون این شخص مکره و مضطر حق تخایر داشت مال نکرد، آی کاوه این پنجره بسته میشه، چون این شخص مکره و مضطر، دوستان، چون این شخص مکره و مضطر حق تخایر داشت و اعمال نکرد، به مجرد خروج از مجلس عقد افتراق حاصل شده و خیار مجلس از بین می رود. این هم صورت دوم. صورت سوم یا قسم سوم: مثلا اگر کسی مشتری را اکراه کرد که حق تخایر نداریم، نه بر فسخ نه بر امضا، ولی او را مکره نکرد که از مجلس عقد بیرون برود، خب حکم این صورت به نظر شما چیه؟ یک کسی اصلا رو سر مشتری گرفته، میگه شما نه حق امضا داری نه حق فسخ داری، ولی اون رو مکره نکرده که از مجلس عقد حق نداری بیرون بری. حالا اگه این شخص از مجلس عقد بیرون رفت، آیا با بیرون رفتن خیار مجلسش ساقط میشه یا نمیشه؟
ساقط میشه.
نه دیگه، ما بحث تفرقه، آیا با خارج شدن این شخص از مجلس عقد افتراق حاصل شده یا نشده؟
حاصل است. این فصل متفرع بر اصل خود بیع و معامله است. وقتی که بیع معامله اکراهی بوده،
نه معامله اکراهی نبوده، اینها معامله رو انجام دادن.
خروج اکراهی بوده؟
نه خروج هم اکراهی نبوده. اصل گذاشته رو سرش، میگه که نه حق امضا داری نه حق
امضا داری
فسخ داری، یعنی حق تخایر نداری، نه حق داری امضا بکنی این معامله رو، نه حق داری فسخ بکنی. بله،
یعنی میگه معامله شده،
معامله رو انجام دادن،
خرید و امضا،
نه جوازه. الان تو مجلس عقد بایع و مشتری نشستن، صیغه عقد رو خوندن، ولی هر دو خیار مجلس دارن. یک کسی اصله روی سر مشتری میگذاره، میگه نه حق خیاره، نه حق فسخ داری، نه حق امضا داری، ولی اون رو مکرر نکرده که از مجلس عقد بیرون بره. حالا اگه این مشتری بلند شد از مجلس عقد بیرون رفت، آیا با بیرون رفتن مشتری خیار مجلسش ساقط میشه یا نمیشه؟ خیار مجلس ساقط میشود، چون اونو مجبور بر خروج نکرده بود. حکم مشهور و شیخ میگویند اگر این شخص از مجلس عقد بیرون برود، افتراق حاصل شده و خیار مجلسش از بین می رود، چون کسی او را مجبور به خروج نکرده بود. این هم صورت سوم. صورت چهارم که شیخ اول میاد حکم صورت چهارم رو ذکر می کنه، بعد صورتهای دوم و سوم. صورت چهارم، مثلا مشتری ممنوع است از تخایر و هم ممنوع است از خروج از مجلس عقد و به هر دو اکراه شده است. یک کسی اصلا رو سر مثلا مشتری گذاشته، میگه نه حق فسخ داری نه حق امضا داری، با پس گردنی خلاصه این مشتری رو از مجلس عقد هم بیرون میبره، هم ممنوع از تخایر شده و هم اکراه مکره شده بر خروج از مجلس عقد. اینجا حکم چی است؟ حکم مشهور و شیخ میگوید با خروج مکره از مجلس عقد کاما خیار مجلس او باقی است و افتراق حاصل نشده است به شش دلیل. یک، استصحاب بقای خیار. دو، تبادر افتراق اختیاری از روایات خیار مجلس. دلیل اول ما چی شد؟ استصحاب بقای خیار. قبل از این که من مکره بشم خیار مجلس
داشتم،
حالا که مکره شدم از مجلس منو بیرون بردن، شک دارم که خیار مجلس من از بین رفته و افتراق حاصل شده یا حاصل نشده، استصحاب میکنم بقای حق خیار مجلس رو. چرا استصحاب؟
چون که موضوعش عوض شده.
نه دیگه،
وقتی تو مجلس بود خیار داشت، الان
اکراه شده، الان با اکراه
درسته، الان از این مجلس خارج شده.
نه
بس ما خیار مجلسه،
خیار
مجلس تو مجلسه، اما الان تو مجلس نیست. میخوام بس
نه دیگه، مکره شده. وقتی که مکره شده، میگه من رو به زور از مجلس بیرون آوردن. تا قبل از این که منو به زور از مجلس بیارن خیار مجلس داشتم، الان که به زور منو از مجلس بیرون آوردن، آیا خیار مجلس من باقی است یا باقی نیست؟ استصحاب میکنیم بقای خیار مجلس رو.
مثلا در مورد عدالت زید میگه زید دیروز عادل بود، امروز شک میکنیم میگیم امروز هم عادل بود، زید دیروز بود. حالا بس اینم میگیم که تا زمانی که در مجلس و خیار مجلس داشت. الان چون خارج از مجلس خیار مجلس داره، مجلسی نیست که خیار مجلس داره.
خب این کلام مجلس هست، وقتی اکراه بیاد گویا که این هنوز از مجلس عقد خارج نشده، چون این اکراه حالا اللهم بیر بیر، حالا فقط یک ادله نیست، حالا شیخ ببینیم آیا دلیل اول و دوم و سوم اینها رو قبول داره یا قبول نداره، خدشه میکنه در این دلایل. دوم، متبادر از افتراق، فرمود از افترقا، زمانی که اینها افتراق پیدا کردن، این افتراق عرضم به خدمت شما مراد افتراق اختیاری یا مراد افتراق اکراهی هست؟ مراد افتراق اختیاری هست توی روایات، متبادر از افتراق در روایات افتراق اختیاری هست، مثل ضرب زیدون. از این ضرب زیدون چه چیزی به ذهن ما متبادر می شود؟ از این ضرب زیدون به ذهن ما متبادر میشه که زید از روی اختیار فعل زدن رو انجام داده است، و اگر از روی اجبار بود باید عرضم به خدمت شما میگفتیم اجبر زیدو علی الضرب، زید مجبور شده است بر زدن. پس از این ضرب زیدون چه فهمیده میشه و چه متبادر به ذهن ما میشه؟ ضرب اختیاری. از این افتراقا چی به ذهن ما متبادر میشه؟ افتراق اختیاری به ذهن ما متبادر میشه. سه، حدیث رفع، رفع مستکره علی، که اعم است از رفع حکم تکلیفی و حکم وضعی. در اینجا نیز نفوذ افتراق اکراهی رفع شده است، که حالا شیخ دلیل دوم و سوم و علی‌الظاهر اول رو راجب دلیل اول فعلا چیزی نمیگه، ولی دلیل دوم و سوم رو شیخ انصاری درش خدشه میکنه و رد میکنه. بعد خودش فردا میاد با اون جمله فاولا الاستدلال علیه سه تا دلیل خودشون میارن مطرح میکنن، که یکی اجماع منقوله، یکی هم متبادر از کلمه افتراق در جایی که خالی از قرینه و قید هست، یکی هم خبر فضیل از امام صادق علیه السلام است، که حالا بحثش فردا انشاءالله میاد. حالا این سه تا دلیل را بخوانیم و خدشه‌ای که مرحوم شیخ در این دلایل کرده است. مسئلتون المعروف انه لا اعتبار بالافتراق عن اکراه اذا منع من التخایر ایزن. دوستان ما گفتیم افتراق به چند صورت حاصل می شود؟ چهار صورت، صورت یک و دو و سه. این المعروفو میخواد صورت چندم رو الان برای ما بگه؟ صورت چهارم رو برای ما بگه. صورتهای قبلی رو بعدن عرض خواهیم کرد. معروف اینه که اعتباری نیست به افتراق، یعنی افتراق حاصل نمیشود زمانی که اون افتراق از روی چی باشد؟ یک، ان اکراه ازا منع من التخایر ایزن، زمانی که افتراق یک از روی اکراه باشه، طرف بیاد اسلحه روی سر مشتری بگیره بگه از مجلس عقد بیرون برو، و ازا منع من التخایر ایزن، و هنگامی که اون رو منع بکنه از تخایر ایزن، تخایر یعنی همون گزینش، مشتری رو اجازه نده بین فسخ و امضا، هم اونو اکراه بکنه بر افتراق و هم اونو من بکنه از تخایر. سواء اون این اکراه بلغ حد و سلب الاختیار املا، مساویست که این اکراه برسد به حد سلب اختیار، به این که مشتری رو به زور بگیره از مجلس عقد بیرون ببره املا، یا بگه اگه از مجلس عقد بیرون نروی یک ضرر مالی یا جانی به تو میزنم، و این مشتری به خاطر این ضرر جانی و مالی خلاصه اکراه بشه که از مجلس بیرون بره. یک وقت هست سلب اختیار ازش میمونه، دست و پاشو میبنده بیرون میبره. یک وقت هست که اونو تهدید به ضرر جانی و مالی یا هر ضرری میکنه. خب این افتراقی که از روی اکراه باشه و اون رو من کرده باشن از تخایر، آیا این افتراق حاصل میشود یا افتراق حاصل نمیشود؟ گفتیم افتراق حاصل نمیشود و خیار مجلس طرف هم باقی است. به چند دلیل؟ شش دلیل. یک، لأصالت بقاء الخیار، به خاطر استصحاب بقاء مجلس. بعد این بعده میشه دلیل دوم، که این دلیل دوم و سوم رو عرض کردیم شیخ قبول نداره. بعد تبادر الاختیار من الفعل المسند الى الفاعل المختار، بعد از این که متبادر می شود از اختیار، از فعل، من الفعل، این فعل رو بزنید افتراق، از افتراق چی استفاده می شود، چی به ذهن ما متبادر می شود؟ اختیار. افتراق باید از روی اختیار باشه. متبادر می شود از اختیار، از فعل افتراق، فعلی که المسنده، از افتراقی که استناد داده می شود به سوی فاعل مختار، مثل ضرب زیدون. که این ضرب زیدون ما باید اینو حمل بر چی بکنیم؟ حمل بر این بکنیم که زدن از روی اختیار بوده، و الا باید میگفتیم که اجبر زیدون علی الضرب مضافن. این مضافن میشه دلیل سه. پس دلیل دوم از کلمه افتراق، چه نوع افتراقی به ذهن ما میاد؟ افتراق اختیاری است. دلیل سه، مضافن الی حدیث رفع مستکره علی، علاوه بر حدیث رفع اون چیزی که انسان بر اون اکراه شده است. وقد تقدم و به تحقیق گذشت در مسئله فی مسئله اشتراط الاختیار فی المتبایعین، در مسئله شروط متعاقدین گفتیم یکی از شروط متعاقدین چی است دوستان؟ یکی از شروط متعاقدین اختیار است. وقد تقدم و به تحقیق گذشت در مسئله اشتراط اختیار در متبایعین، ما چیزی که یظهر منه آشکار می‌گردد از اون، عموم الرفع للحکم الوضعی. ما گفتیم این حدیث رفع هم حکم وضعی رو رفع می‌کنه و هم حکم تکلیفی را. میگه از اون چه که در اون بحث اختیار در شروط متعاقدین متبایعین ذکر کردیم آشکار میگردد که از این حدیث عموم رفع حکم وضعی را، المحمول علی المکلف، که هم میشود بر مکلف. خب اگر مکلف رو به اکراه از مجلس عقد بیرون بردن، افتراق موجب باطل از بین رفتن حق اختیار مجلس میشه. ولی حدیث رفع چی میفرماید؟ رفع مستکره علی، حدیث خیار مجلس شما باقی هست، حکم وضعیش اینه. فلا یختص به رفع التکلیف، پس اختصاص ندارد حدیث رفع به رفع تکلیف، فقط اختصاص به حکم تکلیفی نداره، هم حکم وضعی رو از بین میبره و هم حکم تکلیفی را. هازا یعنی خود هازا، این سه تا دلیل رو شما داشته باش. حالا اون سه تا دلیل دیگه‌ای که هست رو شیخ فردا برای ما مطرح میکند. این ولکن میخواد اشکال بگیره از دلیل دوم که چی بود؟ تبادر اختیاری بود. دوستان بنویسن، ممکن است به دلیل دوم اشکال شود، یعنی تبادر افتراق اختیاری در مقابل افتراق اکراهی انکار شود و گفته شود که متبادر از اختیار کاما افتراق اختیاری در مقابل افتراق اضطراری است و نه اکراهی. دوستان داخل پرانتز بنویسن در اکراه شخص دیگری انسان را تهدید میکند، ولی در اضطرار مثل انواع بیماری و مثل رعشه دست است که از خود شخص ناشی می شود و تهدید شخص اجنبی در میان نیست. پس ما می توانیم اشکال بگیریم. مستدل می گفت که این متبادر از روایات خیار مجلس چه نوع اختیاری هست؟ از این ازفترقا افتراق اختیاری است. افتراق اختیاری رو در مقابل چی گرفته بود؟ افتراق اکراهی گرفته بود. شیخ میگه ما میتوانیم بگیم این افتراق اختیاری در مقابل چی است؟ افتراق اضطراری هست، نه در مقابل اضطرار اکراهی. فرق بین اضطرار افتراق اکراهی با افتراق اضطراری چی است دوستان؟ اکراه در از طرف شخص اجنبی هست، ولی اضطرار رو خود ما به وجود آوردیم، از درون خود ما هست. بنابراین ادامش، بنابراین افتراق اکراهی مسقط خیار است، و چون فقها بین افتراق اکراهی و افتراق اضطراری داخل پرانتز دوستان می‌نویسید صورت دوم فرق قائل نشده اند، پس افتراق اضطراری هم باید مسقط باشد. صورت دوم چی میگفتیم دوستان؟ گفتیم مشتری مثلا تو مجلس عقد نشسته، یک شخصی اون رو اکراه کرده که از مجلس عقد بیرون برود، ولی اون رو اکراه از تخایر نکرده، نگفته که تو حق فسخ و امضا نداری، میتوانست عرضم به خدمت شما بیع رو یا فسخ بکنه یا امضا بکنه. فقها در صورت دوم اکراه صورت دوم چی گفته بودن؟ این شخص خیار مجلس اگه بره بیرون خیارش ثابت میشه، چون اون رو از تخایر من نکرده بودن. و شخص مضطر چی؟ شخص مضطر هم اون من از تخایر نشده بود، درسته که مضطر شده، ولی میتوانست یک کلمه بگه التزمتو یا فسختو، چون که میتوانسته بگه و نگفته و از مجلس خارج شده، این شخص خیار مجلسش ساقط میشود. خب میگه که اینجا هم ما گفتیم افتراق اکراهی مسقط خیار است، و چون فقها بین افتراق اکراهی و افتراق اضطراری داخل پرانتز چی نوشتید؟ صورت دوم فرق قائل نشده اند، تا اینجا نوشتن دوستان، پس افتراق اضطراری هم باید مسقط باشد، در حالی که معروف است فقهای ما سقوط خیار را توسط افتراق اضطراری کما مشروط به تمکن شخص نسبت به فسخ و امضا نمودند. پس اینم اشکالی بود که شیخ به دلیل دوم کرده بود که اونها اختیاری رو در مقابل اکراهی قرار داده بودند، که شیخ میفرماید ما میتوانیم افتراق اختیاری رو در مقابل افتراق اضطراری قرار بدیم، و افتراق اضطراری رو کسی از فقها نگفته که خیار مجلس طرف ساقط میشه. پس اینجا هم باید بگیم که خیار مجلس این شخص هم ساقط نمیشود، و حال اون که چنین نیست. هازا این سه تا دلیل رو بگیر، ولکن یمکن و منع التبادر، ولی ممکن است ما من بکنیم دلیل تبادر رو. فان المتبادره، پس اون چیزی که متبادر می شود، از متبادر دوستان بنویسید از استناد فعل به فاعل مختار. فان المتبادره، پس اون چیزی که متبادر می شود از استناد فعل به فاعل مختار، هو و اون متبادر چی است؟ الاختیاری فی مقابل الاضطراری، افتراق اختیاری است در مقابل افتراق اضطراری. الذی افتراق استراری که لم یعد فعلا حقیقی قائما به نفس الفاعل، این افتراق استراری یا اون فعل استراری شمرده نمی شود فعل حقیقی که قائم به نفس فاعل باشد، مثل رعشه دست، اون دیگه از اختیار فاعل مختار خارجه. بنده خدا هر کاری میکرد خلاصه از دست آقای فلان نمیتونست رعشه دستش رو کنترل بکنه، این دیگه دست خودش نیست، بل یکونو صورت فعل قائمتن به جسم المستر، بلکه میباشد عرضم به خدمت شما صورت فعلی که قائم است به جسم مستر، این دیگه رعشه دست قائم به جسم مضطره. پس متبادر به ذهن از افتراق اختیاری از اون اسناد فعل به فاعل، از اون متبادر به این افتراق اختیاری، آیا این افتراق اختیاری در مقابل افتراق اکراهیه یا در مقابل اضطرار افتراق اضطراریه؟ شیخ میفرماید اون چه که متبادر است از اون افتراق اختیاری اینه که افتراق اختیاری در مقابل افتراق اضطراری است، لا فی مقابل المکره الفاعل بالاختیار لدفع الضرر المتوعد علی ترکه، نه اینکه این افتراق اختیاری در مقابل چی قرار گرفته باشد؟ اکراه اختیاری که برای دفع ضرری است که وعده داده شده است بر ترک اون عمل. شخص بهش گفته یا از مجلس عقد الان خارج میشوی یا فلان ضرر رو به تو میزنم، که اینجا افتراق چی است؟ اکراهی هست. فان التبادر ممنوع، پس اون چه که تبادر چی ممنوع است دوستان؟ تبادر افتراق اختیاری در مقابل تبادر اکراهی، تبادر افتراق اختیاری در مقابل تبادر افتراق اکراهی ممنوع است. فاذا دخل الاختیاری المکره علی، پس هنگامی که داخل بشود افتراق اختیاری اکراهی، یعنی اگه مکره اختیاری بگیم خیار مجلسش ساقط می شود، باید بگیم که خیار مجلس اضطراری هم چی میشه؟ خیار مجلسش ساقط می شود. دوستان اینو نیمخط رو بنویسید، اگر بگوییم خیار مجلس افتراق اکراهی از بین می رود، باید بگوییم خیار مجلس اختیاری اضطراری هم از بین می رود، و حال اون که فقها بین این دو فرق نگذاشته اند. صورت دوم این بود دیگه، چه اکراه اختیاری باشه چه اضطرار اختیاری باشه، در هر دو صورت فقها گفتن این شخص میتوانه تخایر بکنه، و چون تخایر نکرده و از مجلس عقد بیرون رفته، لذا خیار مجلسش چی میشود؟ از بین میرود. میگه اگه شما بگید عرضم به خدمت شما این افتراق اختیاری در مقابل افتراق اکراهیه، باید بگید که افتراق اضطراری هم خیارش از بین نمی رود، و حالون که خیارش از بین می رود. فاذا دخل الاختیاری المکره علی، پس انگامی که داخل بشود افتراق اختیاری که مکره شده است بر اون افتراق اختیاری، دخل الاضطراری، پس اضطرار افتراق اضطراری هم باید خیار مجلسش از بین برود. چرا؟ لعدم القول بالفصل، چون که علما قائل بالفصل نشدند، بین اکراه و اضطرار فرق نگذاشتند، گفتن خیار مشتری از بین، خیار اون طرف از بین نمی رود. مع ان المعروف بین الاصحاب، علاوه بر این که معروف است بین اصحاب، ان الافتراق ولو اضطرارا مسقط للخيار، افتراق ولو اضطراری هم باشه مسقطش چیه است؟ خیار. شما آقا دستت شکست، آپانتیست گرفت، یا بگو اسقطتو یا بگو فسختو. اگه بدون اسقطتو و فسختو مجلس عقد رو ترک بکنی افتراق چی شده؟ حاصل شده است. ازا کانه، زمانی که بوده باشد اون مستر، کانه رو بزنید به مستر، هنگامی که بوده باشد اون مستر، اذا کان شخص متمکنن من الفسق والامضاء، درسته که مستر ولی متمکن از فسق و امضاء که هست، مستدلین علیه، در حالی که استدلال کردن علیه بر این سقوط خیار، به حصول تفرق المسقط للخیار، به حاصل شدن تفرقی که مسقط خیار هست، مکره و مضطر میتوانند چیکار بکنن؟ فسختو یا امزیتو یا التزمتو بگن، و چون که نگفتن خیارشون چی است؟ با تفرق خیار مجلسشون از بین میرود. بعد دو تا عبارت میاره، یک عبارت از شیخ طوسی که فرموده قال فی المبسوط فی تعلیل الحکم المذکور، شیخ طوسی گفته است در مبسوط در تعلیل حکم مذکور. دوستان تعلیل حکم مذکور رو بزنید در صورت دوم اکراه. صورت دوم اکراه چی بود؟ مکره و مستر حق تخایر دارن، ولی اینها رو مجبور کردن که از مجلس عقد چی بشه؟ بیرون بره. خب اینی که دارن تو رو از مجلس عقد بیرون میکنن، میتوانی فسختو یا امزیتو بگی. لأنهو اذا کانه، به علت این که شن چین است، هنگامی که مزتر کانه، هنگامی که اون مزتر یا مکره متمکنن من الامضاء والفسخ، متمکن از امضاء و فسخ بود، فلم یفعل، ولی فسخ و امضاء نکرد، حتی وقع تفرق، تا اینکه واقع بشود تفرق، کانه این چی است؟ کانه ذالک دلیلا علی الرضاء والامضاء، این تمکن دلیل بر چی بوده؟ بر رضا و امضا بوده. این درسته که اکراه شده بود، مستر شده بود که از مجلس عقد بیرون بره، ولی تمکن از امضا و فسخ داشت. و محقق ثانی هم فرموده در تعلیل حکم مذکور، تعلیل حکم مذکور کدام رو داریم میگیم دوستان؟ این صورت دوم، لتحقق الافتراق مع تمکن من الاختیار، محقق شده است افتراق. چرا محقق شده است افتراق در صورت دوم؟ دوستان بنویسید، در صورت دوم افتراق حاصل شده است. چرا افتراق حاصل شده؟ چون حق تخایر داشت، ما تمکن من الاختیار، چون متمکن از اختیار بود، و منه یظهر، و از این توضیحاتی که دادیم آشکار میگردد انه شن چنین است، لا وجه للاستدلال به حدیث الحکم عن المکره، که بمانه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرم. که این اشکال شیخ است به دلیل سومی که مستدل آورده بود.